أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والصلاة الدائمة على آله أجمعين. اللهم وفقنا لجميع المشتغلين وارحمنا يا أرحم الراحمين. عرض راجع به جوائز سلطان صحبت بود و رسیدیم به روایتی رو که مرحوم صاحب وسائل از کتاب احتجاج تبرسی از این توقیع مبارک به اصطلاح نقل کرده. راجع به توقیع صحبتی شد، توقیعاتی که مرحوم همیری نقل کرده. دیروز البته چند طریقی گفتیم، یه طریقی هم که باز خود شیخ در کتاب غیبت اسم برده، مسئله به اصطلاح جماعت من اصحابنا که املاء حسین ابن روح باشه. از اون عبارت شیخ معلوم میشه که املاء حسین روح بوده، جواب رو از حضرت گرفتن و احمد ابن ابراهیم نوبختی که فعلا الان تفسیرش نکردیم، باید به مصادر بیشتری مراجعه کنیم، ایشون به اصطلاح نوشته. خط ایشان از اون خطی که بین اسئله بوده. علی حال انصافا شواهدی رو که اقامه کردیم بد نبود در به اصطلاح قبولش. وقت عرض کردیم که غیر از این مقداری که آقای صاحب وسائل آوردن، یه مقدار هم مرحوم آقای ورودی در این جوایز العمال در این جلد 22 در این چاپی که من دارم از صفحه 408 باب 42 از ابواب ما یکتسب ایشون هم آوردن. این روایت رو دیگه دیدیم به اصطلاح از این کتاب بخونیم، چون می‌خواستیم بقیه‌ش هم بخونیم، اون کتاب نیاوردید. اون روایتی رو که مونده بود مال توقیع مبارک بود، چون صحبتایی که شد راجع به توقیع بود متن رو نخوندیم. حالا متعرض متنم بشیم ان شاء الله تعالی. عرض کنم که ایشون هم در آخر ورد شماره 35 فی کتاب آخر لمحمد ابن عبدالله الهمیری و از کتاب غیبت شیخ طوسی هم اینجا ایشون نقل کرده. این سند رو هم دیروز نخوندیم، یعنی خونده شده اما نگفتیم، یعنی سند دیگری اضافه میشه. اخبرنا جماعتون، مرحوم شیخ قدس الله سره در کتاب رجالش در کتاب فهرستش گاهی میگه جماعتون، نوشتن آنی که بعد آمدن جماعت مرحوم شیخ رو اسم بردن. این مشایخ معروف بغدادن که ایشان اونها رو در کرده. مرحوم شیخ مفید هست، مرحوم ابن قزائری پدر هست حسین ابن عبیدالله، مرحوم ابن عبدون یا ابن الحاشر احمد ابن عبدالواحد هست، یکی دو تا دیگه هم هستن از مجموعه مشایخ ایشان. ایشون غالبا این مشایخ رو جایی به کار میبره که از یکی از بزرگانی که در بغداد بوده نقل میکنن. بعضی جا تصریح داره منهم فلان، اینا رو تصریح کردن، مثل مرحوم آقای بحرالعلوم در فواید رجالی خودشون اسم بردن، ادوی دیگه هم اسم بردن در مباحث رجالی اسم بردن، فهرستی اسم بردن. عرض کردم بعضیش اسم برده شده و بعضی هاش هم شواهد قطعی برش هست. بعضی گاهی دوتا اسم برده، سه تا گاهی میگه منهم، تعبیر میکنه منهم. اینا مجموعه مشایخ ایشان هستن و این مشایخ رو ایشان ذکر میکنه غالبا برای نقل از بزرگانی که در بغداد بودن، مثل ابن قولوی. البته ایشون اساسا قومی بودن، ساکن بغداد شدن و مشایخ بغداد از ایشان نقل میکنه، مشایخ شیخ طوسی و همچنین مشایخ نجاشی. اینا مشایخ نجاشی هم هستن که اسم. یکی دیگه هم ابن داوود، به تعبیر من ابوالحسن ابن داوود قومی، که این دو روزه اسمش چند بار بردیم، ایشون هم تقریبا هم دوره مرحوم ابن قولوی، ایشون هم قومی هستن که آمدن ساکن بغداد شدن و مزار هم دارن. از کردیم مزار ایشان الان در کتاب تهذیب موجوده، آیون اگر بخوان میتونن در جلد 6 تهذیب مزار ابن داوود رو استخراج بکنن، چون ایشون اسم بره محمد ابن احمد داوود، جلد 6 بعد از متعارف علمای ما بوده که بعد از مسئله حج متعرض عمره بشن، بعضش هم متعرض مزار بشن باب زیارات. مرحوم شیخ طوسی هم همین کاری کرد، در تهذیبشون جلد 6 میشه. این 10 جلدی حالا جلد چاپای بعدی رو خبر نداره. علی حالن اخبرنا جماعتون، که واضح هم هست، قرائن پیش ما کاملا واضحه که مجموعه مشایخ بزرگ بغدادن که از ایشان نقل کردن در آمدنشون به ایشون گفته وجد تو به خط احمد ابن ابراهیم نوبختی و املاء ابوالقاسم حسین نوح رحمه الله، البته ایشان نوبختیه، علا زهر کتاب فیه جوابات و مسائل اون فدت من قوم، از قوم آمده بود اینا، من دیدم عرض کردم ایشون چون در قوم بودن ایشون در قوم دیدن و نقل میکنن. بعد ایشون داره نسخت و درج، درج همون به اصطلاح فرمودن تومار، کتابی بوده که میپیچوندن به اصطلاح، سوالات به صورت ورق ورق نبوده، مثل یه توماری بوده که نوشته بوده. این نسخه، این در سابق رسم بوده، مثلا میگفتن نسخت کذا، این نسخه در اینجا به معنای بعدها شد صورت الخط، سوره مینوشتن، صورت و مافی زهر نسخه، صورت و مافی زهر کتاب. این است که الان ما میگیم کپی، مثل فوتوکپی، به جایی که فوتوکپی بردارن به چسبونن به اصطلاح ماها، مینوشتن نسخه یا نسخت و درج. عبارت این طوریه، مسائل و محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، اصلا عنوانش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم اتعال الله الی آخره، اسئله رو پشت سر هم آورده. از این عبارت ایشون معلوم میشه که جواب ها، اولا این سوال و جواب بعد از 304، چون حسین روح از سال 304 به بعد تا 324 26 خورده ایشان وکیل بودن، وکیل خاص بودن اینها بعد از ایشون، و درست هم هست چون محمد ابن عبدالله استاد کلینی است، ایشون هم بعد همین 310 اینها، الان وفات ایشان خبر نداریم دقیقا. علی حالن این سند هم سند خوبیه، لکه به نحو بجاده است، اما به هر حال خوبه دیگه. شیخ طوسی توسط مشایخش از ابن داوود که در قم بوده، ابن داوود در قم دیده مسائل رو که اهل قم نوشتن به ناحیه مقدسه و جوابات آمده و فاصله زیاد نداره. تو یک نسخه روایت دیگری که تک روایت بود در کتاب شیخ طوسی داره که ابن داوود میگه انا ابی از محمد ابن عبدالله قال کتبت الی الفقیه، اینجا ابیه نداره، این چون املاء بوده یعنی وجاده بوده دیگه، انا ابیه رو توش نیورده، خود ایشان دیدن. این هم یکی از شواهد دیگه بر قبول روایت که این دو روزه کمی شرح دادیم، ان شاء الله کفایت بود. از سوالات این بوده ان الرجل من وکلاء الوقف، شاید ان ابیه که بوده به نحو مثلا همیری خبر داده پدر ایشان نقل کرده بر پسرش، اما اصل نسخه نبوده. ایشون میگه من اصل نسخه رو دیدم، این خود نسخه است. اونجا حکایت کرده که من نوشتم حضرت این دو جواب اینطور نوشتم اینطور، این میگه نه من نسخه تو درج، خود درج اینطوره، خود درج یعنی همون توماری که اهل قم نوشته بودن، عرض کردم کتابی که بسته میشه، پیچیده میشه، نه ورق ورق. توی نسخ روایتی که ما داریم راجع به کتاب علیین یا کتاب امیرالمومنین، تو بعضیاش تعبیرش اینه که کتاب از هر اخرج کتابا قدیما یا زعم انه، اون ظاهرش اینه که دو نسخه از کتاب پیش ائمه علیهم السلام، یکیش مثل همین کتابای ما حالت صفحه و ورق و اینها داشته تو بعضی از توصیفاتی که ما داریم، یکیش هم داره که ملفوف بود مثل فخاد بعیر، مثل ران یک شتر. ظاهرا اون دومی هم درج، اونم درج بوده، یعنی اونی که از امیرالمومنین نقل شده روشن شد، اونی که از امیرالمومنین به عنوان کتاب علیین در روایات ما نقل شده در حقیقت دو تاست، یکی شکل کتابی داره که احتمالاً مواریس توش بوده، این یکی شکل پیچیده بوده چون داره فخاد بعیر مثل ران شتر، اون احتمالاً یا درج بوده یا مجموعه‌ای بوده که به هم پیچیدن، چون ما در روایات عامه هم داریم، در روز سنه من در روز شیعه ندیدم، ان ام سلمه که روزی که نوبت من بود پیغمبر منزل من بودن، علی ابن ابی طالب بود، پوست گوسفندی بود، هی سوال میکرد پیغمبر جواب نده و همه رو نوشت تا این پوست پر شد، پوست بود. احتمال داره که اینها مجموعه پوست‌هایی بوده که در اون زمان نوشته و اینا رو پیچیده بودن دیگه، صحافی به اصطلاح امروز ما مثل این کتابا نکردن. بر از اون چی که از امیرالمومنین نقل شده دو جوره، و همین تازیه هم عرض کردم الان معظم، بلکه شاید بیشتر قرآن هایی که به عنوان عصر اموی الان مطرح بودن، 14 تا 18 تا قرآن، چقدر قرآنه به عنوان قرآن هایی که تا سال 130 هست، اینا رو پوست گوسفند اصلا، حتی همین قرآنی که نسبت داده شده که از احتمالاً زمان رسول الله نوشته سال 6 و 7 هجری، اینم پوست گوسفنده، اینایی که هستن پوست گوسفنده. علی حالن، اما این درس ظاهرا کاغذ بوده اما به صورت تومارمانم بود. کتب تو الیه ان الرجل من وکلاء الوقف. یک مشکلی که در اینجا هست، این زمان چون اصطلاحات زمانی فرق میکرده، الان کلمه وقف رو دقیقا نمیدونیم اینجا مراد از کلمه وقف دقیقا در این روایت چیه. در بعضی از روایات داره که وقف اموالی بوده که مال ائمه بوده در قم، زمینهایی بوده که در اختیار افراد بوده. این بعیده باشه. حالا وقف، وقف سلطانی بوده چی بوده، این سوال یک مقداری ابهام داره. مستحلا لما فیده، ظاهرا حالا اون وقف ندونیم، نکتهش این بوده که مثلا یک قطعه زمین در اختیارش بوده که برای جهاتی مصرف بشه، وقف بوده، لکن این لاعبالی بوده، خودش میخورده کاری که میخواستم که لا یره او. این یره او مثل از ماده ورع یره او، ماده ورع، این کم تالا مصرف کردی گفت کم مصرف میشه، میشه کلمه ورع مصرف میشه. لا یره او ماضی مضارع باب ورع یره اوست. ان اخذ مالهی، ظاهرا ضمیر مالهی به وقف برمیگرده. لا یرع او متورع نیست، ورع نداره، ظاهرا مراد اینه. بله، شاید به نظر این نسخه هم لا یدع او باشه. ربما نزل تو فی قریته، واضح شد قریه همون جاییست که وقفه، در قریه این شخص و هو فیها او ادخل منزله و قد حضر طعامه فیدعونی الی فان لم آکل من طعامه آدانی، اگر نخورم با من دشمنی میکنه، آدا یعنی معادات دشمنی. و قال فلانون لا یستحل ان یأکل من طعامنا، این فلان لا یستحل بذارم توی وسائل نباشه، یه عبارتی در وسائل اینجا کم داره. فهل یجوز لی ان آکل من طعامه و اتصدق به صدقت و بله من اتصدق خوندم به نس خوندم، ظاهرم باید به رفع باشه، واو حالیه است. هل یجوز لی ان آکل من، خیلی که معطوف بر آکل است، به نس خون ان آکل من طعامه و اتصدق به صدقته، به رفع بخونید چون واو حالی، اول من واو عاطفه گرفتم، اگه عاطفه باشه خب باید به نس خونده باشه، لکن ظاهرا واو حالی است، در حالی که من صدقه بدم، اگر اینجور باشه به نس به رفع خونده بشه. و اتصدق قضا بخورم به عنوان مافذمه، به عنوان رد مظالم یه صدقه بدم، و اتصدق به صدقته و کم من مقدار صدقه، حالا برم بشه آیا به این مقدار کافیه، چه مقدار صدقه بدم. و این اهدا هادل وکیلو هدیتن الی رجل آخر، ظاهرا مراد صاحب وسائل از استدلال به حدیث این هدیه باشه، چون بحث ما جوائز زلمه هست، ظاهرا مرادش این باشه. بله، هدیتن الی رجل آخره فاحبر فیدعونی الی ان انال منها، منم از اون هدیه بردارم. و انا اعلم ان الوکیل لا یرا و انا اخذ ما فی یده، اون چی که در اختیارش هست ورع نداره، تقوا نداره. فهل علی فیه شیئون ان انا نلت منها، ظاهرا ضمیر نلها به هدیه برمیگرد، اگر من هم از این هدیه چیزی بردارم آیا بر من هست. الجواب ان کان لها در رجل مالون او معاشون غیر مافیده او غیر مافیده فکل طعامه و اقبل بره و الا فلا، اگر مال حلالی داره، یعنی به عبارت آخوندی خودم حالا امام فتوای امام تعبیری که فرمودن تعبیر مقام ولایته، به قول ما اگر قاعده ید مشکل نداره جاری بشه، مگر قصد داشته باشیم به خلاف قاعده ید، یعنی داره به شما چیزی میده، قاعده ید به شما مالکه، ید مراد مالکیه، یعنی مشکلی در قاعده ید نیست، اموالی که بتونید درش تصرف بکن، مگر یقین به خلاف باشه، اگر یقین به خلاف باشه جای قاعده ید نیست. امکان لها در رجل مالون او معاش، اشاره به اینه اگر که مالی داره معاش دیگری داره، میشه قاعده ید رو جاری کرد، قاعده ید رو جاری کنیم، نشد دیگه، یعنی یقین داریم که کلن از این حرام نمیشه. این هم روایتی است که مرحوم صاحب وسائل در اینجا آوردن، آقای بروجرد هم آوردن. عرض کنم که تو این روایت که جوائز نیست، هدیه است، مگر همین هدیه رو ایشون جایزه فرض. عرض کردم من حالا چون بعدم میخواییم روایت کلن ببینید، یعنی من باز مقدمه رو عرض بکنم، در بحث جوائز ظالم دو بحث مطرحه، این اشتباه نشه، یه بحث به عنوان کلی که اصلا این آقا مثلا خلیفه است، به عنوان خلیفه یه مقداری از بیت المال غیر متعارف به یک نفر میده، مثل که یه روایت خوندیم که معاویه برای امام حسین 1,000,000 درهم سالانه میفرستاد، غیر از لباس و ملابس و هدایای دیگه نقدیش 1,000,000 درهم بود. این یک بحثه. خب طبعا این بحث درش یکی تایید مثلا سلطان ظالمه، یکیش این که این بیت المال حق نداره چه این مالی رو به دیگران بده، صحبت های اینجوری. یه بحث اجتماعی است، اصلا بحث به قول امروز سیاسی اجتماعی است. یه بحث سر فرده، اصلا این مال ملکش هست ملکش نیست، اموال دیگه داره اموال دیگه نداره، یه بحث ملکه که آقای خویی انشالله میخونیم عبارتشون یا اجمالش میگیم از این راه وارد شدن، یا علم داریم که این کلش حرامه یا شبهه محصوره است یا شبهه غیر محصوره است، راههایی رو که ایشون فرض کردن. عرض کردیم دو تا عنوان ما داریم، دو بحثه نه یک بحثه. این یک نکته در اینجا در نظر بگیریم، چون بعدا میخوایم به نظر کلی برویم. بحث دقت بکنیم، بحث جوائز ظالم عادتا اونجاییست که از خلیفه گرفته میشه، از کسی که عنوان امیرالمومنین خلیفه اموال سنگینی دستشه، بیت المال دستشه، مال سنگین رو بیاد. این عادتا اینه. بحث دومی که بحث شخصی باشه، این در عمال ظلمه میاد. مثلا یکی از استاندار مثلا یک ظالمیه، یا مثلا یکی از کارمندان یک ظالمیه، این اموالی که گرفته اموال حرامه. این وقتی این شخص مطرح میشه اینجا زاویه فردیه، اشتباه نشه. متاسفانه صاحب وسائل در این کتاب این دوتا طائفه روایت رو یک جا آوردن، دو جا، دو بحثه، کلمه هدیه و جایزه. یه دفعه من سوالم اینه که رفتیم مثلا پیش این خلیفه ظالم، این یک جایزه داده به مقدار فرض کن 10,000,000 تومان یا 100,000,000 یا 1,000,000,000، این از بیت المال داده، این پولی که به من میده این ظلم برای دیگرانه. خب این صحبت اینه. یه دفعه میگیم نه، این آقا کارمند اینجاست، این اموالش حلال حرامه، توش حرام داره، این میاد به من هدیه میده. این دوتا رو متاسفانه صاحب وسائل هر دو طایفه روایت تو یک باب آورده، همین کارم آیه در جمال احادیث شده. این دو بابه، دو باب جداگانه است، اشتباه شده. اون بحثی که آیه خویی مطرح فرمودن با این دومی میسازه، اینم با دومی میسازه. الرجل من وکلاء الوقت، این بحث سر این نیست که این آقا مثلا امیرالمومنین خلیفه است، نه، این یه روستایی است فرض کن مثلا، چون سوالم در قم شده، شده اطراف قم این قریه رو وقفه در یک دست شخصی قرار، این شخص لاابالیه، حرام و حلال قاطی میکنه. فرض کن حق الاجره که براش معین کردن باید مثلا 10% محصول باشه، 30% برمیداره، 40%، تو اموالش حلال و حرام با هم قاطی کرده، من میرم خونه این جوائز و ظلمه نیست. این غیر از اون روایتی است که معاویه برای امام حسین 1,000,000 درهم میفرستاد. اصلا دو زاویه بحثه. متاسفانه صاحب وسائل کل روایتی یک جا آورده، دو تا این روایت، یکی دو تا روایت بابم همینطوره، اصلا مربوط به ما نحنفی نیست. یعنی نه اینکه مربوط نیست، این در حقیقت دو بابه نه یک باب. یک باب اینه که از یک امیرالمومنین و خلیفه و اموال فراوان و بیت المال و فرض کن استاندار پول استان، چون استاندار حالا که غالبا دخل خرجشون معینه، بیچاره کار نمی‌تونه کنه، سابقا پول در اختیارش بود، مثل یه پادشاهی بود حالا در فرض کن استان و خراسان، میتونست تمام فرض کن از پولی که باید به دیگران بده این برمی‌داشت، مثلا زیادی برمی‌داشت. همین قصه داره که ناصرالدین شرف پیش مرحوم حاج مولا هادی سبزواری میگن تو بهش اسکی که نهارت با هم بخوریم، اون خشکی داشت، خودش بیچاره زمین داشت، خودش کشاورزی میکرد، نتونست ناصرالدین شرف بخوره. گفت که شما شدم زمین دارید؟ گفت بله. گفت چقدر خراج؟ گفت مثلا سال یک تومن. اون خیلی پولی بود. به اون افراد گفت که از ایشان نگیریم، بگیم پول ایشان نگیره، از زمین ایشان نگیر. حاجی گفت نه آقا بگیرن، ناصرالدین شرف اسکی که نگیرن. ایشون حاجی مولا هادی گفت نه آقا بگیرن. ناصرالدین خب چرا؟ گفت برای اینکه قانون شما اینه اگه از من نگیرن به همسایه ها سرشکن میکنن. اینطور نیست که مالیات خراسان سبزوار کم بشه، اون مالیات باید 1,000 تومان باشه، 1 تومنش مال منه، بقیهش از این کشاورزای دیگه میگیرن. اگر از من نگیرین این 1 تومنم یه رونا، اگر نمیگرفتین کلا مطلبی بود، اما این سرشکل میشه، از میگیری از این بیچارهای دیگه میگیری، این 1 تومن منه میگیری از بقیه میگیری، پس بذار از خود من بگیری، به این بیچاره ها فشار دهید. علایه حاله صحبت این مانحنفی عکسش، صحبت این بود که اگر این استاندار خراسان بود پول میداد، پول بود که باید به دیگران میداد. یه داستان دیگه هم داره در این کتاب سیاست‌نامه کجاست که هارون یک استاندار در خراسان داشت، این خیلی نمیفرستاد، ازش کرد یک اسکی دیگه فرستاد. خیلی وقت رسم بر این بود که وقتی مثلا خراج یک منطقه مهم میامده اعلام میکن تو شهر، مثلا چون اخراج رو به حالت مثل که ارتش میاد سان میده اینطوری میوردن، انواع اسب و انواع مثلا قاطر و انواع تلاجات و انواع عبید و اماعد آخری. هارون گفت استاندار قبلی هم پیشش بیسته، خیلی آوردن، واقعا مالیات خیلی سنگینی از خراسان بود، انواع طلاها و انواع کنیزا و عبد اسبها و اینا. بعد که تموم شد هارون رو کرد با استاندار سابق، گفت شما هم که استاندار خراسان بودی؟ گفت بله. گفت چرا زمان شما اینا نمی آمد؟ گفت زمان شما کجا بود؟ گفت اینا زمان من تو خونه صاحباش بود. جایی نبود، بود، نه این که خیال بود آقا درست کرده، این تو خونه صاحباش بود، آقا به زور در آورده. فرق ما با اینجوری اینه، نه این که خیال کنید رفته یک چیزی ابداع کرده، ابداعی نکرده اونجا، خلق ماده نکرده، ورداشته از خونه صاحبه کشیده به زور بیرون برای شما فرستاده. پس بنابراین یه بحث سر جوائز زلمه، دقت فرمونید، یه بحث سر اینه، این سنخی که طبیعتش طبیعت ظلمه، یه بحث سر فرده، اون طبیعتش طبیعت ظلم نیست. حالا وکیل بر وقته سهمش 10%، 10%ش میگیره، این طبیعتش طبیعت ظلم نیست. اما این شخص لایره، به جای 10% 30% میگیره. روشن شد؟ این طبیعتش طبیعت ظلم نیست. این سوال فردیه، این همه حرف آقای خوی خوبه، شبه محصول و غیر محصول اینا، این فردیه، این کلمه هدیه رو توش داره، این هدیه، هدیه فردی است. ولذا امام میخواد قاعده قاعدیت رو جاری کنه، میگه این شخص اموال دیگه داره، پس این پولی که بزرده شک میکنی به قاعدیت بگو ملک منه، ملک خودشه به قاعدیت. اگر هیچ مالی نداره، فقط همین دزدیه است که از وقف میکنه، خب اینو نمیتونی بگیری. اما اگر مال دیگه داره، اگر شک کردی که از مال حلاله یا مال حرامه، ملک خودشه یا ملک خودش نیست، شما میتونی قاعدیت رو جاری کنی، بگی حکم مالک ملک خودشه، مال خودشه. دقت فرمودی؟ متاسفانه در کتاب مرحوم صاحب وسائل و در اینجا این دوتا با هم دیگه خلط شدند. این من توضیح رو دادم، کما این که مسئله دیگری که باز در اون، پس اینا دوتا مسئله هن. یکی طبیعت ظلمه، یکی طبیعت ظلم نیست، قصه شخصیه. دقت فرمودی؟ و مسئله دیگری که باز این هم ابتلا بوده، عرض کردم، یکی مسئله کار کردن، کارمند اون دولت ها شدن، یکی مسئله این که یک فرض کن مثل امروز ما، اون وقت میگفتن عطا، حالا میگن یارانه، شبیه یارانه چیزی نقدی میدادن سالانه به افراد میدادن. آیا ما این بگیریم عطا خودمون رو؟ امام مال بیت المال، مال اون شخص، اون شخص داره میده، نه حقیست که شما در بیت المال داریم بگیریم. یکی مسئله جوائزی است که فرض کن دستگاه یا امیرالمومنین یا اون فرض کن به اون استاندار اونجا میداده. یکی هم اموالی بوده که اینا از مردم به عنوان مالیات و زکات گرفتن، رفتن اینجا گندم گرفتن میان میفروشن، شطور گرفتن. صحبت سر این بود که آیا ما میتونیم اینا رو بخریم یا نه، اون بذل پول به ازایشه، اینا هر کدوم یک نحوه. خب طبیعتا در اونم دو جوره، یه دفعه دولت مثلا اموالی داره، داره میگه ما مثلا زکات جمع کردیم، مثلا هر کسی میخواد بیاد این گندم بخره، گندم زکاتی است که ما جمع کردیم. فرض در بعضی از روابط ما اینه که من میخوام برم گندم بخرم، کسی هم اونجا هست از همون دهاتی یا غیر دهاتی و اسلام ها، میگن آقا اینا رو به زور از ما گرفتن، دروغ میگه، اینا زکات نیست، به زور گرفتن. سوال میکنه، میگه کسی هم نمیشناسه، میگه عامل گفته آقا ظلمنی، میشه من از ذلک من اینو بخرم؟ اینو باب دیگری است که بعد میاد تو وسائل، این باب رو گذاشته برای بعد که بعدم ان شاء الله اگه فرصتی شد متعرض این باب. پس الان دو تا نکته هست در این باب، نه یک نکته، یکی این که طبیعتش ظلمه، یکی این که طبیعتش ظلم نیست، شخصیه، قصه شخصی است، اون سوال دیگریه. یه روایت دیگه هم در کتاب وسائل ایشون نقل کرده که بعد از این روایته، بعد از این روایتی که الان خوندیم، در کتاب وسائل نقل کرده، چون من امروز وسائل نیاوردم، قول دادیم از وسائل اول بخونیم. این رو در این کتاب، در این کتاب جامع الاحادیث به اصطلاح حدیث پنجم باب آورده، در کتاب وسائل آخرین حدیث بابه. البته بعد از این روایت ایشون یه توضیح هم صاحب وسائل داده که حالا با توضیحاتی که ما گفتیم مطلب انشالله روشن شده. اون که حدیث رو از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی، و تعجبم هست اینجا، خدا رحمتش کنه مؤلف جامع کتاب رو و به اصطلاح جامع الاحادیث رو، اون وقت این نوادر احمد چاپ شده بود، اینجا نوشته وسائل، احتیاج نیست از وسائل نقل بکنه. احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، در وسائل اینطور آمده، ان ابیه ان ابی جعفر علیه السلام. عرض کردم راجع به این کتاب نوادر، چون خیلی صحبت کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. این کتاب یه نسخه خطی در اختیار صاحب وسائل رسیده، حدود تاریخ نسخه 1070 یا 80 ایشون هم بعد از 7 سال استنساخ کرده، همون نسخه الان چاپ شده، نسخه که الان در قم چاپ کردن مرحوم آقای عبدالهی قدس الله نفسه، که اصل او یا تصویرش در کتابخانه آقای حکیم در نجف، خط صاحب وسائل هم پشت نسخه هست که نوشته کتاب النوادر لاحمد. معلوم نیست، این یک کتابی است که در قرن 11 تقریبا میشه گفت پیدا شده، خوب هنوز شرح حالش نمیدونیم. توی یکیش نوشته بود نوادر احمد، توی یکیش نوشته بود حسین سعید. از اون طرف هم این کسی که از مکه آمد یه نسخه از فقه رضا، و نصف فقه رضا همین کتابه، نصف فقه رضا. اگر آقایون چاپ وسائل مرحوم آقای به اصطلاح شیرازی آقای ربانی رو دارن، در حاشی نوشته فقه رضا صفحه فلان، ایشون در وسطای اوائل کتاب متنبه میشه که چون وقت نوادر چاپ نشده بود، خبرش هم نبود زمان ایشان، متنبه میشه که ذیل فقه رضا نوادره. لذا هر جا که در کتاب وسائل از نوادر نقل من مرحوم ربانی ارجاع داره به فقه رضا. هرچند اون فقه رضا هم فقه رضا بود که سابق چاپ شده، این فقه رضا الان نیست. تو فقه رضا الان نوادر با چاپ نشده، روایت با چاپ. تقریبا نصف کتاب نوادر اصلا، یعنی همین کتاب حدیثه که قطعا مال حضرت رضا نیست دیگه، مثلا ان ابي قال ان ابي جعفر اصلا نمیخوره که مال حضرت رضا باشه. الان کیف ماکان، البته این قبل از مرحوم، قبل از اینها تنبه پیدا کردن مرحوم حاجی نوری دیگران دارن که نصف قرضا میخوره به کتاب نوادری که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده. حالا اون چی بوده حقیقت این کتاب هنوزم برای ما روشن نیست. به ذهن میاد بیشتر مال حسین سعید باشه، به ذهن خود من میاد بیشتر مال حسین سعید باشه.
اصل اعتبار کتاب چیه؟
خب وقتی مؤلفش مجهوله، اونم در وجاده، اونم قرن 11
قرائن میشه تصحیحش کردن،
با قرائن همون صاحب وسائل همینه گفته، گفته عده از روایات تو کتب دیگه مال روایت احمد آمده، خب حسین هم آمده، نمیشه تشخیص داد.
خود همون نسخه وسائل دیگه که چند تا نسخه این نسخه مقابله شده، خود همون نسخه
صاحب وسائل، خط صاحب وسائل نه همون یه نسخه نوشته، تاریخ نسخه 1070 یا 80. حالا چون من برام تعدیل پیدا شد و بعد میگه و کتب تا حاضر نسخه، لکن روایاتش موجود در کتب اصحاب. بعد میگه 1077 یا 87، 7 سال بعد از تاریخ اون نسخه ایشون استنساخ کرد. خب ارزش نداره نسخه سال قرن 11 هم با اون تاریخ 1070 ارزش نداره.
روایت
منفرد
زیاد داره،
طبعا داره دیگه، بهش همین لا برزه به جواز سلطان اینجا دیگه نیامده. حدیث طرف هم اونجا داریم شیشتایی، بعض اون حدیث اصح اسانید حدیث اون میدونه. چیز دیگه هم داره. چرا علایه حاله مرحوم مجلسی هم که معاصر مرحوم صاحب وسائله، این کتاب در اختیارش بوده، ایشون وقتی در بهار ازش نقل میکنه رمز ین میزنه برش، ین یعنی محتمل است مشترک از بین احمد و بین حسین سعید، ایشون مردد میدونه بین حسین سعید و احمد بن محمد بن عیسی، رمز ایشان ینه. صاحب وسائل هم به عنوان نوادر احمد ازش نقل میکنه و از عجایب روزگار استکمال هم نمیکنه. خیلی عجیبه، یعنی ما موارد زیادی از همین نوادر حدیث داریم که در اختیار صاحب وسائل هم بود، نورده ایشون اصلا نقل نکرد. این هم جز عجایبه که دیگه از عجایبش اینه که ایشان نقل نکرده از کتاب به طور کامل، از همون نسخه‌ای که در اختیارش بوده. انا ابیه، حالا این میگم تا این صاحب کتاب کی باشه، تا این ابیه رو بگم برگردونیم، تا صاحب کتاب کی باشه، اگر واقعا احمد باشه پدرش هم بد نیست از شخصیت‌های قوم محمد ابن عیسی. ما دو تا محمد ابن عیسی تقریبا در این طبقه داریم، یک کمی طبقهشون کمی جلو عرب داره، یکی محمد ابن عیسی عبیدی است یختینی که بغداد بوده قوم آمده، یکی محمد ابن عیسی اشعری پدر احمد. ایشون خیلی توصیف نداره اما اجمالا بد نیستن، ولی خودش و جدش و پدرشون هم از بزرگان قوم بودن، لااقل بزرگان.
بله
پدرش نه، ایشون نه. بله بله. بعد عرض کنم حضورتون که یک جا هم داره، من دیگه دو مورد تو همین کتاب دارم، فی کتاب ابی، تعبیر به کتاب ابی هم داره که نه به احمد میخوره نه به حسین. لذا خود من یک احتمالی دادم که این کتاب یک قطعه از کتاب مدینه علم صدوق باشه، اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه دیگه. شرح این مطالب یک جای دیگه، حالا فعلا جاش اینجا نیست. علی حالا اگر ابی درست باشه و ابی هم برگرده به احمد، همش اگر ها معلوم، نتیجه هم اگر، و ابی جعفر طبق این قاعده بگیم خرابم نشده ارسال نداره، ابی جعفر ثانی مراد میشه، حضرت جواد، چون که پدرش ازش نقل میکنه ابو جعفر ثانیه. اما اگر احتمال ارسال باشه، ابی جعفر اندل اطلاق مراد امام باقره، علی آیا حالین
اصل کتاب و چند قبلش عبی ام صادق داره، بعدش میاد جا ان عبی جعفر
پس این عبی جعفر امام باقر. من چون به اصل مراجعه نکردم، عرض کردم این دارم میگم اگر چون خودم مراجعه نکردم اون اصلا تازه درست نیست، اگر مراجعه میکنیم فایده نکرد. علی آیا عبی جعفر اندل اطلاق امام باقره طبیعتا ارسال پیدا میکنه، اصلا مصدر روشن نیست، حالا ارسال جای خودش. قال لا بأس به جوائز سلطان، این لا بأس به جوائز سلطان این به همون قسم اول میخوره، اونی که فی ذاته مشکل داره. متاسفانه این حدیث هم به لحاظ سندی مشکل داره. این احادیثی بود که در کتاب وسائل بود. عرض کنم که قبل از این که حالا ما بریم به یک دور کلی به احادیث، بنا شد که اون مقداری که در جامع الاحادیث هم آمده که در وسائل نیست اونا رو هم بخونیم، بعد نتیجه نهایی. از جمله روایتی که در ایشون در آوردن از کتاب دائم عن ابی جعفر علیه السلام، اینم مرسل، خب دائم که بعضش معینه، انه سئل عن جوائز المتغلبین. متغلبین کسانی هستن که به اصطلاح خودشون به خلافت یا امیرالمومنینشن زورکی، نه با انتخاب مردم، یا به قول اون روزا بیعت یا امروزا انتخابات، بدون انتخابات با زور و قلدری، یا به قول امروزا کودتا، با کودتا سر کار آمده. کسانی که متغلبن یعنی بدون، یعنی اشاره به این که این خلفایی که هستن اینها افرادی هستن که بدون بیعت سر کار آمده. قال قد کان الحسن و الحسین یقبلان جوائز المتغلبین، که مراد در اینجا معاویه است، امام حسن و امام حسین. عرض کردم سابقا چند تا روایت از کتاب وسائل خوندیم در این که امام حسن و امام حسین، و بعد حتی در یک روایت داشت که نرخش هم معین کرده بود که خصوص امام حسین 1,000,000 درهم غیر از اموال و هدایای دیگه. یقبلان جوائز المتغلبین مثل معاویه، ظاهرا یک نسخه داره جوائز معاویه، باید این درست باشه، مثل که نداری، غیر از او کسی دیگه نیستی. حالا عرض میکنم لأنهما کانا اهلا لما یصل الیهما من ذلک، ایشون توجیهش اینه که اینا امام واقعی بودن، اینا در حقیقت بیت المال، این مال دقت بکنی، این مال جایی اونجاییست که طبیعتش محل کلامه، دقت کردی؟ نه مال این که یک فردی که خودش اموال داره، اموال درست هم داره، اموال حرام هم داره، اصلا این موردش اونجاست، کلن موردش اونجاست. و ما فی عید المتقلبین علیهم حرام، اونی که دست معاویه بوده بر خودش حرامه، و هو للناس واسع، اما در اختیار مردم قرار میگیره. الا وصل علیهم فی خیر و اخذوه من حقه، اگر به راه درستی برسه اون درسته. قال جعفر ابن محمد و جوائزه هم، این روایتی که ما الان که ایشون داره ما عرض کردیم داریم، اما سند واضحی نداشت. و جوائزه هم لمن یخدمه هم فی معصیت الله حرامون علیهم و صحبتون، اگر به کسانی بدن که در خدمت اونا هستن حرامه. در اینجا این دو تا روایت هر دوش از کتاب دائم الاسلامه که در میانه های قرن چهارم بوده، و توجیهش هم اینه، توجیهش این بوده که مال اونها بوده، به دست اونها رسیده، بر خود معاویه و اطرافیانش حرامه، اما بر ائمه علیهم السلام و مردم عادی حلاله. در بهار از دعوات راوندی نقل میکنه، سئل الرضا علیه السلام، فعلا سند دیگه نداره این حدیث، عن مال بنی امیه، فقال هل بنی امیه مال، اصلا اینا میگن مالی داشتن. این همون نکته اوله، نکته اول که عنوان کل. اینجا از کتاب علل صدوق نقل میکنه، علل صدوق به حسب طبقه نیم طبقه بعد از دعائمه، یعنی 361 و 63، ایشون 381 وفاتش. و کان الحسن و الحسین ابن علی یأخذان من معاویه الاموال، اموال میگرفتن، فلا ينفقان من ذلك على انفسهما. اون تحلیلی که صاحب دعائم کرد این بود که اینا اهل هستن و دست معاویه حرامه، دست اهل بیت که بیاد حلاله. این تأویلی بود و توجیهی بود که اونجا شده. اینجا داره، البته این بران حدیث نیست، این توجیه صدوقه، این زمانن معاصر با صاحب دائمه. ایشون میگه فلا ينفقان من ذلک على انفسهما، خودشون از این مصرف نمی کردن، از این پولی که می گرفتن تو زندگی شخصیشون مصرف نمی کردن. و على عیالهما ما تحمله دابت بفیها، این ما به اصطلاح بنای مای موصوله است، مفعول لا ينفقان، فلا ينفقان علی انفسهم من ذلکه ما تحملو، اون مقداری که مثلا اسب به دهنش از علف میگیره، مثلا اسب وقتی یک مقدار علف برمیداره سرش میخواد بخوره، چه مقدار علف ما تحملو دابه به فی ها، فی یعنی دهان، به دهان فا و فو فی برسه، اون مقداری که حیوان با دهانش علف برمیداره به این مقدارش هم، به مقداری که یک غذای حیوان میشه، حضرت توی زندگی شخصیشون مصرف نمیکردن. در کتاب مستدرکین نقل کرده تحمله ذبابه به اندازه مگس، ذبابه مگس با به قول ما فارسی میگیم به اندازه سر سوزن، سر سوزن یا به اندازه بال مگس متعارف ماست، یعنی حضرت به اندازه ای که البته اینجا بال نیست، به اندازه ای که مگس به دهنش میگیره، از بالم کمتر از بالم که به مقداری که مگس به دهانش میگیره به این مقدار هم، یا به مقداری که حیوان یعنی اسب به دهانش میگیره، یا به مقداری که مگس یا سر سوزن یا به اندازه بال مگس هم، حضرت سلام الله علیه دو حضرت بر خودشون از اون مال انفاق نمیکردن. این هم یک توجیه، یعنی به عبارت دیگر چون ابن ابی الحدید هم داره که معاویه دستور داده بود در کوفه کسایی که مثلا دوستان امیرون معروف بودن عطا اینها را قطع بکنن، یعنی اون به قول موزه ما یارانشون قطع کنن، پول از اون نگیرن به اینا ندن.
وقتی اون اخلاقی هم دیگه بود
کدام یکی
حضرت که
به اندازه
مثلا مگس حمل
کنه
استفاده
نمی کردن، چرا
اخلاقی باشه واقعی باشه
میتونست اما نمی کرد و معلوم میشه نصف دیگه شدن، نصف دیگه ذکر نشده در واقع دیگه هم داره میدادن به این میدونم قبول دارم میتونست اما میخواستن که نشه. حالا اجازه بفرد حالا ما اون نتیجه
خاموش میکرد و شمع رو خاموش میکرد، اینا مثلا وقتی با امام حسن علیه السلام صحبت میکرد تو بعضی قضایای تاریخی نرم شده، اینا همه بر امور اخلاقی هم
نه خلاف زن عرض کنم خدمتتون اجازه بفرمایید. بله خب نمیکنه چون ماها یک کمی خودمون ورع و تقوامون به هم ریخته شد به هم ریخته بوده، نه این کار ماهاست. عرض کنم خدمتتون که امیر ظاهر این میگم این عبارت نصفش گفته نصف دیگهش نگفت، ظاهرش اینه که حضرت سعی میکردن این اموال رو به کسانی بدن که محروم شدن، یعنی مراد جدی این روایت اینه، میگه خودشون نمیخوردن به خانوادهشون، به زنشون، به بچهشون، حتی به خرج داخلی خودشون نمیکردن، یعنی میدادن به مؤمنین تقسیم میکردن، در حقیقت این پولی بوده که از بیت المال بوده، اینها به این وسیله از معاویه میگرفتن میرسوندن، مراد این روایت اینه. بقیه دیگه وقت تمام شد، بقیه شب ان شاء الله و صلی الله علیه.